که انشالله تا شش بامداد همراهتون خواهیم بود. نوبت میرسه به پرسمان قرآنی با توجه به اینکه میرسیم به ساعت 22:30. پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. پاسخ به سوالات قرآنی شما توسط حجت الاسلام شاه علیزاده به مدت 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. والکتاب المبین.
پرسمان قرآنی.
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 16:05 است. انشالله فرصت بفرمایید تا پایان همراه برنامه پرسمان قرآنی باشید. در ابتدای برنامه سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شاه علیزاده، کارشناس محترم برنامه‌مون، که لطف کردن به برنامه خودشون تشریف آوردن. جواب سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی لطف کردید آقا که تشریف بود به برنامه پرسمان قرآنی. خب ایام میلاد با سعادت پیامبر بزرگ الهی حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام هست. صلوات آغازین برنامه رو نثار می‌کنیم به این پیامبر بزرگ الهی. بله، خیلی متشکر از جناب آقای اسماعیلی که با سلیقه‌ای که به خرج میدن در ایام میلاد حضرت مسیح علیه السلام قطعه از تلاوت بیادماندنی مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد رو که از سوره های مبارکه مریم و تکبیر هست برای پخش کردن. خیلی متشکر آقای اسماعیلی. خب اجازه میخوام که راه های ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که از همین الان میتونید با این دو شماره تماس بگیرید. آقای شاه محمدی هماهنگی محترم برنامه پاسخگوی شما انشالله خواهند بود. سامانه پیامک 30553 هم برای کسانی هست که میخوان به صورت پیامکی و نوشتاری سوال خودشون رو مطرح کنن. این نکته هم عرض بکنم که تلفن سازمان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست بدون پیش شماره و همچنین سامانه پیامکی 30162 دوستان ما در اداره کل روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنونده نظرات شما عزیزان در باره همه برنامه‌هایی که از کلیه شبکه‌های صدا و سیما پخش میشه هستند، من جمله برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف که از شما عزیزان تقاضا میکنم هر گونه نظری راجع به این برنامه دارید به این سامانه پیامکی یا تلفن هم اطلاع بدید. تلفن 162 بدون پیش شماره و سامانه پیامکی 30162. خب فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و اولین سوال شنوندگان از رو با هم میشنویم.
وثیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
سوالم اینه که من از کجا متوجه بشیم یا نوع بشری که الان ماله چجوری بفهمیم که این قرآن واقعا کلام خداست یا مثلا یه آدم عالمی ننوشته یا آدم دانشمندی اینو جمع‌آوری نکرده؟ ما که اون زمان نبودیم که، فقط به اخبار داریم. یه دلیل خیلی مثلا قانع کننده باشه که من امروز مطمئن باشم که این حرف خداست. چرا من باورم نمیشه این حرف خدا هستش؟ یا فکر میکنم من یه آدمی که حالا خیلی با سواد بوده، خیلی با دانش بوده. اگر امکانش هست برای من جواب بده.
خب خیلی متشکر از شنونده عزیزمون. حاج آقا این سوال ممکنه زیاد در ذهن افراد به خصوص جوانها باشه که به هر حال ما از زمان نزول قرآن فاصله زیادی داریم و اون زمان خب مردمی هم که قرآن بر اونها و در پیامبر در بین اونها بوده و قرآن در واقع مستقیما بر اونها نازل شده، مردم خیلی باسوادی هم نبودن. شاید مثلا در بعضی تعابیر بشه گفت که به مردم بی تمدنی هم شاید بودن. بنابراین حالا این فرض دیگه، فرض سوال و شبهه هست که شاید راحت هم بشه سرشون کلا گذاشت با اندک دانشی. بله. ما از کجا میتونیم بفهمیم که بعد از 14 قرن که از شکلگیری قرآن و نزول قرآن گذشته واقعا این کلام خداست؟
بله، عرض کنم خدمت شما که این شبهه جدیدی نیست.
بله.
یعنی تقریبا از همون صدر اسلام این شبهه بوده، منتها به مرور زمان این پرورش پیدا کرد و شبهه و شاخه ها پیدا کرد،
مدرن شده.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید این از مسلمات تاریخی هستش که و کسی هم انکار نمی کنی که این قرآن توسط محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه به دست مردم رسیده و کسی انکار نمی کنی که مدعی هم در اون زمان نبوده بگه که این مال من بوده، پیامبر از من گرفته گفته.
بله.
بنابراین از مسلماتی که پیامبر این قرآن رو به دست من و شما رسانده.
بله.
نکته دوم این هستش که پیامبر از مسلمات، اینم دوباره هستش از جهت تاریخی، که پیامبر درس نخونده بوده.
بله.
و محیطی هم که پیامبر در اونجا زندگی میکرده یک محیط بی سواد، بی فرهنگ و بی تمدن بوده.
بله.
خب به اقرار خود این دوست عزیزمون که الان داشتن سوال میکردن، این کتاب کتاب یه نوشته، حداقلش میخوایم بگیم نوشته که آدم دانشمنده.
درسته.
یه آدم بی سوادی که در یک محیط بی سواد پرورش یافته، بی سواد منظور اون درس نخونده.
بله.
در یک همچین محیطی پرورش یافته چطور میتونه یه کتابی که به اقرار خودیشون یه کتابی که نوشته انگار یه دانشمنده، حالا حداقلش رو ما بخوایم بگیم.
بله.
این یه نکته اساسی هستش
و هیچ کس هم مدعی نشده که من معلم ایشون بودم.
نه خیر، تو تاریخ ممکنه باید. که چرا مثلا یکی مدعی بشه که ایشان در سفر شام که در اون سفر تجاری که رفته بود با یک راهبی به نام حالا یا بحیرا یا بحیرا ملاقات میکنه، در این ملاقات اون راهب اطلاعاتی رو به پیامبر میده، پیامبر این اطلاعات رو پل خودش نگه میداره، بعدن که ادعای نبوت میکنه این اطلاعات رو به اسم قرآن به مردم داده.
بله.
این هم از مسلماتی که همچین چیزی درست نیست. چرا؟ چون به خاطر این که این قرآنی که ما میبینیم جلوی ما هستش، یه جنگ احدی اتفاق افتاده، به تناسب این جنگ احد 20 تا 30 تا آیه نازل شده.
بله.
یک شعب ابی طالبی بوده، یک ابولهبی بوده، یک اصطلاح ابو جهلی بوده. اینها کارهایی میکردن، به تناسب برخورد اینها آیات متعددی نازل میشده. خب بحیرا که اون موقع نبوده که اینها رو ببینه به پیامبر بگه که تو مثلا ابولهب عموت این کارو میکنه تو. اینا یه چیزیه که بر اساس زمان، در اتفاقات زمان پیش اومده و پیامبر به این مناسبت این آیات رو نازل کرده. پس این هم شدنی نیست.
بله.
البته در زمان خود پیامبر قریش اومدن گفتن که پیامبر میره با دو تا غلام رومی نشست و برخاست میکنه و اونها از روی کتاب انجیل این مطالب رو به پیامبر میدن و پیامبر میاد اینها رو به مردم میگه. همون موقع آیه نازل شد که این دو غلامی که شما دربارش صحبت میکنید اینا اصلا عرب نیستن، عجمن. دوتا عجم چطور میتونه با این فصاحت و با این بلاغت این به اصطلاح قرآن رو برای پیامبر القا کنه؟ این اولا.
بله.
و ثانیاً این پیامبر ما اگر این رو از انجیل گرفته، الان انجیل که موجوده، شما این انجیل رو بیارید کنار قرآن بذارید ببینید چقدر از انجیل تو قرآن هستش که ما مدعی بشیم که آن دوتا غلام انجیل رو به پیامبر میخوندن و پیامبر میمده برای مردم اونها رو به اسم قرآن القا میکرده.
بله.
این جوابهای تاریخی و نقضیه که داده شده. اما از این طرف ما میبینیم که این قرآن در طی 23 سال نازل شده. پیامبر حالات روحی مختلفی تو این 23 سال داشته. بعضی موقع در شرایط جنگی بوده، بعضی موقع در شرایط صلح بوده، گاهی در سفر بوده، گاهی در حضر بوده، گاهی وقتا در مقام پاسخگویی به توطئه منافقین بوده، گاهی وقتا درگیر با قریش بوده. از همه طرف که اهل کتاب می اومدن، یهودیا بودن، از اون طرف مسیحیا بودن، در شرایط روحی مختلف از یک طرف. از اون طرف محتوای قرآن رو ما نگاه میکنیم میبینیم که در موضوعات مختلف قرآن سخن گفته، درباره جهان شناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، محیط زیست، درباره قوانین حقوقی، فردی، فقهی، اخلاقی، سیاسی، همه اینا مختلف که اگر بخوایم تنوع اینها رو کنار هم بگذاریم، یک کسی که در شرایط روحی مختلف در 23 سال تنوع مختلفی از علوم مختلف رو برای ما ارائه بده، آیا نمیشه که بگیم توش حرفاش سخنان متناقض پیدا میشه؟ در حالی که قرآن میگه اگر این قرآن از جانب خدا نبود شما اختلاف کثیری در این قرآن پیدا میکردید، میدیدید. ولی در این قرآن اصلا این اختلافات
نیست.
وجود نداره. افزون بر همه اینها خود قرآن گفته، میفته مگر شما نمیگید که این قرآن سخن بشره؟ مگر کلمات این قرآن از حروف عربی نیست، از واژه های عربی مبین نیست؟ عیبی نداره، راه که به شما هم این حروف در اختیار شماست، هم واژه ها در اختیار شما.
نسل دانشمنده هم که قطع نشده.
بله. شما بیایید یک سوره، اول گفت کل قرآن، گفت حالا ما میگیم کل قرآن نه، 10 سوره، نه، یک سوره مثل این قرآن رو شما هم بیارید. چرا 1400 سال از نزول قرآن گذشته و هنوز کسی نتوانسته، نه اینکه نکردن، کردن، رفتن، ولی نتوانستن یک سوره مثل قرآن رو بیانن تا دهان قرآن رو مثلا جوابی برای قرآن باشه؟ چرا نکردن؟ این همه پیشرفت، این همه دشمن الان هست. ما میبینیم قرآن چقدر دشمن داره در کشورهای غربی، داخلی، شرقی. چرا تا حالا اینا دور هم جمع نشدن؟ میگن آقا بیاید با هم دیگه جمع بشیم، یک سوره مثل قرآن رو بیاریم. چرا نیاوردن؟
چرا که فهمیدید این کارو کردن ولی موفق نشدن.
موفق نبودن، نتونستن. بله. آوردن خودشون رسوا شدن.
بله.
بنابراین همه اینها نشانه ای از این هستش که این قرآن الهیه، از جانب پیامبر خودش نیست. پیامبر فقط واسطه این وحی بوده که خداوند این قرآن رو به قلب نازنین ایشان نازل می‌کرده و ایشان زبان قرآن برای ما بوده.
بله. خیلی متشکرم حاج آقا. صحبت درباره قرآن و درباره شخصیت پیامبر انقدر شیرین و شنیدنیه که آدم دلش نمیاد که بخواد بگذره از این، ولی خب به هر حال باید به سوال دیگه هم پرداخت. من از این شنونده عزیزمون و شنونده‌های دیگری که احیانا اینجور شبهات در ذهن مبارکشون هست تقاضا میکنم که مثل این از شنونده این سوالاتشون رو مطرح کنم با برنامه پرسمان قرآنی که انشالله در حد فرصت برنامه به این سوالات و شبهات پاسخ داده بشه. خب بدون اتلاف وقت سال بعدی شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
سلام از من خدمت شما. یه سوالی داشتم از استاد در رابطه با سوره 8 آیه مبارکه آیه شریف 31 که در رابطه با شرک به خدا هم میفهمن که کسی که شرک به خدا داره مانند کسی است که پرندگان رو در آسمان بره باین یا اینکه باد یا طوفان او رو به مناطق دوردست ببره. خواستم در این رابطه اگه لطف کنم استاد توضیح بفهمم تشکر میکنم، ممنون میشم.
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
خب آیه 31 سوره مبارکه حج رو که مورد سوال این شونده عزیزمون بود با هم شنیدیم. بخشی از این آیه رو ترجمهش رو عرض میکنم خدمتتون. و هر کس همتایی برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان او را میربایند و یا تندباد او را به جای دوردستی پرتاب میکند. وجود غرض از این تمثیل و تشبیهون با مسئله شرک چی هست بفرمایید؟
عرض کنم که ببینید ما یک فطرت توحیدی داریم که خداوند متعال همه انسان‌ها رو با فطرت و اعتقاد به توحید آفریده.
بله.
که در اثر تربیت غلط و خانوادگی یا اجتماعی از این فطرت توحیدی دور میشه. یعنی اگر انسان رو به اون حالت فطرت توحیدی خودش رها میکردن هیچ وقت شرک نمیورزید. اما در محیطی قرار میگیره، در اجتماعی قرار میگیره یا در خانواده‌ای قرار میگیره که اون رو از اون فطرت توحیدیش دور میکنن و القاء شرک و کفر و یا اعتقادات باطل به این میکنن تا با همین فکر بزرگ میشه. ولی خداوند متعال در این مسیر باز هم راه‌های هدایت برای او گذاشته. از جمله این راه‌های هدایت عقل انسان هستش. خداوند عقل رو به عنوان یک راه برای هدایت انسان قرار داده. از اون بالاتر آمدن پیامبران الهی هستش و دعوت انسان ها به همون توحیدی که خداوند متعال در فطرت انسان نهاده. وقتی انسان به همه اینها پشت میکنه و راه شرک رو در پیش میگیره، تو گویی که در آسمان یک طعمه‌ای رها شده باشه، بعد یک پرنده شکاری بیاد این رو شکار کنه برای خودش. انسان وقتی که از توحید جدا شد و به سمت شرک رفت، در چنگال شیطان میفته و شیطان اون رو در چنگال خودش نگه میداره و به هر طرفی که خودش بخواد این انسان رو میکشه و این انسان میشه دست پرورده و بازیچه شیطان. از اون طرف هواهای نفسانی انسان هستش که این هواهای نفسانی میاد به کمک شرک انسان و هر گونه فساد و فسقی رو انسان رو به اونها دچار و مبتلا میکنه. این که میگه که باد اون رو به یک نقطه‌ای میندازه دوردست، یعنی انسان در اثر شرک و چنگال شیطان یا در اثر شرک و هواهای نفسانی انقدر از توحید و انقدر از خدا دور میشه که دیگه امیدی به بازگشت اون نیست. این مقصود این تمثیل هستش.
خیلی متشکر. در واقع انسانی که از دامان توحید جدا بشه، گویی از زادگاه خودش که از زادگاه فطرت خودش دور شده و جدا شده و در معرض اینجور خطرها قرار میگیره. بسیار خوب، خیلی متشکر. ساعت 16:23 است و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما در پرسمان قرآنی. پرسش‌های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
خب دوستان اشاره میکنن که یکی از شنوندگان گرامی پشت خط تلفن هستند. سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکرم.
از آقای شاه علیزاده هم تشکر میکنم که خیلی زحمت میکشن به سوالای ما جواب میدن. آقا من یه سوال داشتم در مورد سوره مبارکه 8 از آخر چهارمین آیه.
بله.
که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اینجا که میگه که این مثل ها رو میزنیم که انسان رو وادار به تفکر کنیم، در چه موردی میخواد وادار به تفکر کنه، چی فکر کنه؟ اینو میخواستم بیشتر بدونم.
خیلی متشکر. خودتون هم معرفی میفرمایید.
زهفروش هستم از تبریز.
خیلی متشکر آقای زهفروش. انشالله شنونده رادیو باشید تا جواب پاسخ سوالتون رو خواهند داد.
دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. خب قبل از اینکه آقا پاسخ بفرمایید، آیه 21 سوره مبارکه 8 رو که البته دوست شنوندمون به صورت ناقص تلاوت کردن با هم میشنویم.
لو انزلنا بالقرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خشیت خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید بیاندیشند. حالا جا سوال عزیز شنونده این بود که مردم از این مثال ها باید در چی بیاندیشند، در چه موضوعی فکر کنند و اندیشه کنند.
عرض کنم که درباره تشبیهی که الان مثالی که زدن گفتن که این قرآن اگر بر کوه نازل می شد اون کوه از خشوع الهی از خشیت الهی متلاشی می شد و ریزوزیز می شد و پراکنده می شد، می خواد بگه که قلب انسان چرا به این نقطه می رسه که این انسان به جایی می رسه که وقتی برهانهای روشن الهی، آیات وجدانی و چیزهایی که جز بدیهیات اولیه هستن از این قرآن به انسان گفته میشه ولی این انسان قلبش نرم نمیشه. البته همه اینجور نیستن و خطاب قرآن نسبت به اون کسایی هستش که قرآن در قلب اینها اثر نگذاشته.
بله.
میگه من با اینها هستم که خودتون فکر کنید چه کردید بر خودتون، چرا این قرآنی که اگر بر کوه با تمام صلابتش و زمختیش و سفتیش نازل می شد این از خشیت الهی متلاشی می شد اما قلب شما تأثیر نمی پذیره.
بله.
خودتون درباره خودتون فکر کنید چرا این برهانهای ساده و روشن و قطعی و یقینی در دل شما تأثیر نمیگذاره. این تفکر اینجاست.
بله.
چرا من از قرآن متأثر نمیشم؟ آیا باورهای غلط کودکانه و خانوادگی و اجتماعی که در دل من رسوخ کرده اینها حجاب من شده که قرآن در دل من اثر نمیگذاره؟ آیا
خوراکی که میخورم، حلال و حرامی که میخورم، باعث شده که دل من انقدر سخت شده و قرآن در دل من تأثیر نمیگذاره. فکر کنه انسان با خودش فکر کنه که چرا این قرآن با همه لطافتهاش، با همه به اصطلاح برهانهای ساده و ولی دقیق و عمیق و ژرفش، چرا در دل من اثرگذار نیست؟ مواعظی که دل سنگ رو تکون میده ولی این موعظه ها دل من رو تکون نمیده.
بله،
این تفکر اینو از ما خواسته خداوند متعال.
درسته. به قول آجا آیه 74 سوره که بقره، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه.
قسوتن.
بله، خیلی متشکر. انشالله که به برکت قرآن دلهای ما در برابر آیات الهی نرم و خاشع و خاضع باشه. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. سال بعدی شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
خواستم که زحمت بکشن در مورد و یسرون علی الحنس العظیم در سوره واقع، این گناه بزرگ چی بوده که ملعون مطرف بهش اصرار داشتن به انجامش؟
بله آجا، در سوره واقع میخونیم که و کانو یسرون علی الحنس العظیم، که حالا ترجمه شده گناه بزرگ.
بله.
این حنس عظیم چی هست؟
همین که ترجمه شده همینه، گناه بزرگ. چه گناهی بزرگتر از شرک؟ ما تو قرآن اگر از اول قرآن تا آخر قرآن نسبت به مباحث قرآن اشرافی پیدا کنیم، میبینیم که قرآن هیچ گناهی رو بالاتر از شرک نمیداند.
بله.
و خداوند میفرماید که من هر گناهی رو میامرزم ولی شرک رو نمیامرزم. حتی به حضرت ابراهیم علیه السلام که برای عموش میخواست طلب مغفرت بکنه اجازه نداد، که چون اون مشرک بود گفت برای اون طلب مغفرت نکن. پس هیچ گناهی بالاتر از شرک و بت‌پرستی و برای خدا شریک قرار دادن نیست. میگه این اصحاب شمال اینها کسانی هستن که اصرار بر شرک می‌ورزن، یعنی نمیخوان دست از این شرکی که بهش معتقد هستن بردارن. همین اینها رو باعث میشه که در آیه بعد میفرماید که اینها رو منکر معادم میکنه، منکر قیامت و روز جزا هم میکنه. وقتی کسی مشرک شد، اعتقادی به مباحث توحیدی نداشت، خود به خود به مباحث معاد هم تردید درش پیدا میشه، به انکار معاد هم کشیده میشه.
بله.
و بعضی مثلا روایات داریم گفتن حنس عظیم یعنی اون پیمان و عهدی که خداوند متعال با انسان در عالم زر بسته. خب اونم همینه در واقع، چون در عالم زر پیمانی که خداوند متعال با انسان بسته فطرت و یگان پرستیه.
الستو بربکم.
و الان اگر داره این رو انکار میکنه، در واقع گناهیه که با اون پیمان رو که خدا ازش گرفته داره اون رو میشکنه. در واقع معال هر دوتاشون به یک معناست و اون گناه عظیم شرک هستش.
بله، خیلی متشکرم. انشالله که خدا همه ما رو از شرک جلی که بر کنار داشته، از شرک خفی هم مجاب بر کنار داره انشالله برای همیشه. خب یک بار دیگر راهی ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم، 025-329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن هایی هست که میتونید با برنامه خودتون پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. سوال بعدی عزیزان شنونده رو با هم میشنویم.
سوره جن آیه 5 که میگه گروهی از انسان ها پناه میبرن به گروهی از جن، این منظورشون همون کمک خواستن از جنه، یعنی همون باب احضار جنه؟ یه سوالیه که داشتن رو گیه آیا جن به انسان کاری داره یا نه؟ مهدی هستم از تهران.
بله، خیلی متشکر از آقای مهدی از تهران. آجا آیه ششم سوره واقعه جن و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، که مردانی از انسان به مردانی از جن پناه میبرند یا پناه میبردند. این مقصود چی از همین احضار جنی که میگن با همینا مناسبتی داره یا خیر؟
بله، تناسب که داره. عرض میکنیم که ببینید در زمان صدر اسلام، اون دوران جاهلیت، خب عرب جاهلی رسمش بر این بود که وقتی میخواست خواسته های خودش رو برآورده کنه، خودش توان انجام این خواسته ها رو نداشت، میرفت سراغ کاهنان، یک کسانی بودن به نام کاهن، اینها در ارتباطاتی که با اجنه و شیاطین داشتن میتونستن یک سری اطلاعاتی که